ساعت 19 به وقت تهران، همراه شما هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. درود بر شما، شنونده ارجمند کیان معنوی هستم همراه با همکاران. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا. امروز شنبه دوم خرداد به وقت ایران در اروپا ساعت 5:30 بعد از ظهر است در 23 ماه می 2023. همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش در نیم ساعت پیش رو. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها توجه فرمایید با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه به کارفرمایان اجازه می‌دهد در 3 سال اول اشتغال افراد حقوق ماهیانه آنها را به اندازه نصف حداقل دستمزد مسبب سال پرداخت کند. طبق ماده 15 این پیشنویس، سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند برای رفع موانع بکارگیری نیروی مؤثر کار، کارفرما اجازه دارد که به صورت یک طرفه قرارداد را لغو کند. بنابر ماده 16 این پیشنویس، به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کمتر از حداقل مزد مسبب سال پرداخت خواهد شد. این پیشنویس با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالان کارگری روبرو شده است. محمد باقر قالیباف با کسب 210 رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس در سال پایانی فعالیت مجلس 11 انتخاب شد. در این انتخابات عبدالرضا مصری و مجتبی زنور به عنوان نواب اول و دوم مجلس انتخاب شدند. عبدالرضا مصری با کسب اکثریت آرا به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شده، اما آرای مجتبی زنور و علی نیکزاد برای نایب رئیسی دوم برابر بود و همین مسئله باعث شد تا چندین بار آرا شمارش شود. اختلاف بر سر شمارش آرا به حدی بود که حتی منجر به درگیری بین مرتضی محمودوند نماینده خرم‌آباد و مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی زمان رسیدگی به پرونده الهی محمدی و نیلوفر حامدی را روزهای 8 و 9 خرداد اعلام کرد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهی محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و خاکسپاری مهسا امینی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در 6 اردیبهشت ماه اتهام این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان کرد. این در حالی است که تاکنون قوه قضاییه به وجود شواهدی در مورد همکاری این دو روزنامه‌نگار با دولت آمریکا و دیگر موارد اتهامی اشاره نکرده و مدیران مسئول هر دو رسانه تأکید کردند که این دو خبرنگار وظیفه حرفه‌ای خود را انجام دادند. ابراهیم رئیسی در سفر به اندونزی گفته است دو کشور تصمیم گرفتند تبادلات مالی خود را با ارزهای ملی انجام دهند. رئیس جمهوری اسلامی گفته است که هدف گذاری دو کشور برای مبادلات تجاری تا 20 میلیارد دلار صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی حجم مبادلات تجاری بین ایران و اندونزی در سال گذشته 257 میلیون دلار بوده است. پیشتر ایران و روسیه نیز از انجام مبادلات تجاری با ارزهای ملی خود خبر داده بودند. ایران در سالهای اخیر سعی کرده است در مواردی با معامله کالا به کالا یا کالا با طلا نیاز خود به دلار را کاهش دهد تا از این راه برخی تحریم‌ها را دور بزند. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از انهدام یک شبکه مرتبط با سرویس اطلاعاتی کشورهای خارجی خبر داد. بنابر این اطلاعیه، آنچه سرویس‌های جاسوسی کشور متخاصم خوانده شده، اطلاعات و هویت ایرانیانی را که به خارج از کشور تردد می‌کنند و در کشور دارای مناصب حقوقی، علمی یا مدیریتی خاص هستند، رصد می‌کند. این اطلاعیه تأکید می‌کند که با کشف ابعاد موضوع و شناسایی عوامل اجرایی، بلافاصله کلیه دست‌اندرکاران این شبکه بازداشت شدند، اما نامی اعلام نشده است.
سپاسگزارم. گزیده خبرها رو شنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما چه داریم در این مجله شامگاهی رادیو فردا؟ سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده است که سازمان زندانها کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده اوست. از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه نیز مدعی شد 125 میلیارد تومان کمک نقدی تا کنون برای خانواده زندانیان در ایران برای صدها هزار زندانی در نظر گرفته شده.
سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکنه؟
امروز سالگرد فروریزی مجتمع متروپول در آبادان است. نگاهی داریم به این خبر. و هنوز چند زندانی، احتمالاً 4 زندانی فرانسوی دیگر در ایران هستند. چشم‌انداز این رویداد چه خواهد بود؟ اینها و خبرهای بیشتر در این مجله شامگاهی رادیو فردا. تنها 3 روز پس از انتشار اخباری از برخورد خشونت‌آمیز با خانواده مجید کاظمی که در پرونده خانه اصفهان اعدام شد، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده که سازمان زندان‌ها کارگاهی برای روح مددجو و حمایت از خانواده است. از سوی دیگر مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، هم گفته است که تاکنون کمک نقدی 125 میلیارد تومانی به خانواده زندانیان در ایران و همینطور صدها هزار مورد کمک غیر نقدی به آنها و همینطور معرفی هزاران خانواده به مشاوران حقوقی رایگان ارائه شده. در این مورد دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان، رو جویا شدم.
ببینید، بحث اینه که خود قانون دادرسی کیفری پیش بینی کرده کسانی که به ناحق بازداشت بشن یا دچار ستم قضایی بشن، وظیفه و قانون این وظیفه رو بر عهده قوه قضاییه گذاشته که بایستی جبران خسارت بکنه. جبران خسارت حق طبیعی یک زندانی بیگناه هست، بنابراین منت نداره. قوه قضاییه ایران هرگز تا به امروز حقوق هزاران هزار زندانی را پایمال کرده و هرگز جبران خسارت برای اونها را انجام نداده. موارد بسیار عدیده ای وجود داره. شما نگاه بکنید به پرونده شکنجه شدگان حمله به دانشمندان هسته‌ای که آقای میر ابراهیمی که از اینها بود، قوه قضاییه این جبران خسارتی نکرد. مهم اینجا هست که قوه قضاییه و سازمان زندان‌های زیر نظر اون حقوق ابتدایی مثل حق درمان یک زندانی رو انجام نمیده. اون کارکردی که در واقع زندان داشته باشه، چون اکثر زندانیان سیاسی خلاف قانون بازداشت میشن، بیگناه هستن، آقا اعمال نمیشه. بنابراین هیچ منتی نداره. قوه قضاییه داره اعلام میکنه که ما 125 میلیارد تومان به خانواده ها دادیم. چنین چیزی منطبق با حقیقت نیست و اگر هم باشه از باب تکلیف قوه قضاییه به موجب قانون است که حداقل های اینها را پرداخت کرده.
موضوع اینه که تا کنون آنچه در زندان های ایران گذشته در طول عمر جمهوری اسلامی، همچین مسئله مطرح نشده بود که رئیس سازمان زندان ها یا خود سازمان زندان ها بگه اینجا محل تربیت و روح و روان و بازگشت مددجویان به آغوش جامعه و خانواده هست. اینو از کجا آورده و به طور کلی آیا همچین چیزی سابقه داشته که زندان‌های ایران یه همچین وضعیتی داشته باشن؟
زندان‌های ایران به طور کامل فاقد استاندارد جهانی و بین‌المللی در عرصه نگهداری زندانیان هستند. همین آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها و حقوق متعدد بین‌المللی که ایران ملزم به رعایت اینها هست هرگز برای زندانیان اعمال و اجرا نمیشه. یعنی سازمان زندان ها به تعهدات خودش در قبال یک زندانی عمل نمی کنه و حقوق زندانیان را به رسمیت نمی شناسه. یعنی سازمان زندان ها و در رأس آن قوه قضاییه هرگز برای یک زندانی اون حقوق بنیادین را لحاظ نمی کنه. من یک مورد برای شما میتونم مثال بزنم. فردی در هلند به دفتر من مراجعه کرد. ایشون بابت یک امر کیفری مدتی در زندان بود. پس از این که طرف رضایت داد، بابت مدتی که در حبس بود 18,000 یورو دریافت کرد، دولت بهش پرداخت کرد. پس از این شهرداری مربوطه به وی خانه داد و شهرداری نزدیک به 9,000 یورو بهش کمک کرد که این فرد دوباره به جامعه بتونه برگرده و در جامعه ادغام بشه. در کدام سیستم قضایی ایران، در کدام سیستم سازمان زندانهای ایران این چنین با یک زندانی برخورد میشه؟ فردی که به ناحق زندانی میشه دیگه از جامعه ایران طرد میشه و امکان بازگشت وی به جامعه بسیار سخت میشه، برای اینکه تمام نهادها وقتی که اقدام به استخدام فردی بکنن اول سوء پیشینه وی رو لحاظ میکنن. اما اشتباه قاضی و خطای قاضی و برخوردهای ناسواب قضات و جرمنگاری های کیلویی که قضات و دادسراها و دادگاه ها نسبت به شهروندان دارن انجام میدن به سابقه برای یک زندانی تبدیل میشه. کسی که در زندان هست هیچ امیدی به بهبودی و به آینده نداره. بنابراین وقتی که این سیستم طور کامل نابود شده هست، سیستمی که در اون فساد وجود داره، سیستمی که مبتنی بر نقض سیستماتیک حقوق یک زندانی است و قائل به حقوق یک زندانی نیست، چگونه میتواند نسبت به بازآموزی و بازگرداندن زندانی به جامعه اقدام بکند؟
حسین احمدی نیاز حقوقدان در مورد ادعاهای مقامات زندان و قوه قضاییه جمهوری اسلامی با رادیو فردا گفتگو میگرد که از جمله گفتن 125 میلیارد تومان به خانواده زندانیان کمک شده و همواره از زندانیان در داخل زندان دلجویی میشه و زندانهای جمهوری اسلامی کارگاهی هست برای روح مددجو و حمایت. اما یک سال از فرو ریختن مجتمع تجاری 10 طبقه‌ای متروپول در آبادان گذشت، واقعی که بر اساس آمار رسمی منجر به کشته شدن 47 نفر شد و هنوز هم مقصر این حادثه محاکمه نشده یا محاکمه نشدند. و حالا همزمان با سالگرد متروپول تعدادی هم نگرانند و میگویند که این آوار و تخریب نمای جدیدی از بافت شهرهای ایران هست. پلاسکوها و متروپولهای زنده‌ای که هر کدومشون میتونن به حادثه دیگر تبدیل بشن و مقامات مسئول بی‌اعتنا به این هشدارها میگن که شهر در امن و امان است. بشنویم از کیانوش فرید.
یک سال از آوار و ریزش متروپول در آبادان گذشت. برجی که با وجود هشدارهای پی در پی به دلیل تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن به طور ناگهانی در دوم خرداد 1401 فرو ریخت و 47 نفر را کشت. برجی که با فرو ریختنش موضوع فساد و روابط پشت پرده ساخت و ساز آن بسیار بالا گرفت، اما هنوز هم با گذشت یک سال و همه وعده مئیدها برای برخورد با عاملان تخلف، پرونده‌اش به گفته بسیاری فقط تبدیل شده به یک لکه شرم و سیاهی در مدیریت ساخت و ساز و مدیریت شهری کشور. احمد وحیدی وزیر کشور در همان وقت تایید کرد که این ساختمان قرار بوده در 6 طبقه ساخته شود، اما در 2 مرحله به 10 طبقه رسید و تاکید کرد که از سال 96 گزارش‌های مبنی بر تخلف ارائه شد، اما به این گزارش ها هیچ وقت هیچ کس توجهی نکرد. در پرونده فرو ریختن متروپول که مجموعی از ناکارآمدی و تخلفات و رانت در آن ثبت شده، علاوه بر شهرداری به عنوان مقصر اصلی، شورای سازمان نظام مهندسی و تعدادی افراد حقیقی و حقوقی نیز رد پایشان در این پرونده دیده می شود. هرچند که تا کنون هم هیچ کس و هیچ سازمانی به خاطر این فاجعه محاکمه نشده است. اما ریزش و آوار ساختمان مصیبت و خطری است تمام نشدنی بر سر شهروندان ایران. مدت هاست و به ویژه بعد از فاجعه پلاسکو و متروپول، نگرانی ها از آوار و تخریب ساختمان های ناایمن بیش از پیش در خبرها به چشم می خورد، به ویژه درباره ساختمان های ناایمن در پایتخت. در سال 1199 فهرستی از ساختمان های ناایمن تهران به تفکیک مناطق 22 گانه اعلام شد، اما تاکنون هیچ مقامی در شهرداری و مراجع قانونی در این باره شفاف سازی نکردند. برخی میگویند اعلام نام این ساختمان ها به وحشت عمومی می انجامد و تهران خالی از سکن نمی شود. برخی هم هشدار می دهند که فاجعه هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد. همین ها در حالی است که رئیس کمیته ایمنی و بحران شهر تهران دوباره در روز دوشنبه اول خرداد ماه نسبت به شرایط حداقل 95 ساختمان در تهران هشدار داد و گفت انتشار لیست ساختمان ناایمن تنها با شهرداری است. اما چرا با وجود احتمال این خطر که هر کدام از این ساختمان ها می توانند به یک فاجعه دیگر تبدیل شوند، مقامات جمهوری اسلامی از منتشر کردن نام این ساختمان ها پرهیز می کنند؟ احمد شاهرودی، مهندس عمران و دادرس رسمی دعاوی ساخت و ساز، ساکن تورنتو:
اکثریت مالکیت این ساختمان ها با نهادهای دولتی و شبه دولتیه. وقتی که این نهادها مالکیت دارن، عملا اگر این ساختمان به عنوان ساختمان ناایمن اعلام بشه، اولین اتفاقی که میفته کسانی که تو اونجا ملک اجاره کردن عملا اقدام میکنن به فسخ قراردادها و ترک اونجا. در علاوه بهره بردارها، کسانی که به اون ساختمان ها مراجعه میکنن به صورت روزانه، هم عملا از رجوع به اون ساختمان ها جلوگیری میکنن و سعی میکنن که وارد اون ساختمان ها نشن. مثالش پلاسکو، اگر قبلش اعلام میشد که پلاسکو که متعلق به بنیاده بنیاد مستضعفان میومد اعلام میشد که این ساختمان ساختمان بسیار ناایمنیه، خب بسیاری از کسبه که اونجا میرکتشن یا میفروختن یا اجارهاش رو لغو میکنن میرفتن و مردم هم رجوع نمیکردن. وقتی اون فاجعه اتفاق افتاد که در روز اتفاق افتاد و ساختمون پر مراجعه کننده و کسبه بود، خب اون همه کشته به بار نمی آورد. من عامل اقتصادی دولت و نهادهای شبه دولتی به عنوان مالک های عمده این بناها رو عامل اصلی میبینم که اینقدر مقاومت هستش که این لیست انتشار پیدا نکنه، یا اگه انتشار پیدا میکنه به صورت خیلی ناقص و با تمرکز بیشتر روی ملکهای خصوصی انتشار پیدا کنه.
اساس گزارش های متفاوت خبرگزاری های ایران در سال گذشته، در حال حاضر در کلان شهر تهران حداقل 33,000 ساختمان ناایمن و بیش از 23,000 ساختمان کم خطر وجود دارد، اما همچنان اراده ای برای انتشار نام این ساختمان ها وجود ندارد.
گزارش کیانوش فرید را میشنیدید. همچنان در ایران میماریم و این بار موضوع زندانیان خارجی در ایران که همواره حل و فصل آزادی این زندانیان با مشکلات روبرو بوده. به دنبال آزادی دو شهروند فرانسوی از زندانهای ایران در دو هفته پیش، وزیر خارجه فرانسه با رد هر گونه معامله‌ای با تهران تاکید کرد که هنوز 4 شهروند فرانسه در ایران بازداشت هستند و هدف پاریس آزادی این افراد است. اما چگونه؟ شهاب عموپور در مورد آن گزارش میده.
وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که در ازای آزادی بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند ایرلندی فرانسوی، هیچ باجی به دولت جمهوری اسلامی ایران داده نشده است. کاترین کولونا که با شبکه 2 تلویزیون سراسری فرانسه گفتگو میکرد، با یادآوری اینکه 4 فرانسوی دیگر نیز هم اکنون در ایران بازداشت هستند، گفت خوشبختانه این 2 شهروند فرانسه از مصیبتی که به آن گرفتار شده بودند رهایی یافتند.
C'est de la libération de 2 otages français détenus en Iran, Benjamin Brière et Bernard Félan. Quelle a été la contrepartie de leur libération ?
Il n'y en a pas eu.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسید آیا شما هیچ بهایی برای آزادی این دو زندانی نپرداختید، اظهار کرد با توجه به اینکه وضعیت سلامتی آنها به شدت دچار مشکل شده بود، ما با مقاماتی از سطوح گوناگون در ایران برای آزادیشان رایزنی کردیم. کاترین کولونا با اشاره به اینکه با برنارد فیلان 64 ساله و نیز با بنجامین بریر 37 ساله که به مدت 3 سال در زندان‌های ایران در بند بود، در دفتر خود در وزارت امور خارجه دیدار کرده است، افزود که این دو به دلیل اوضاع ناگوار جسمی همچنان به بیمارستان رفت و آمد می‌کنند و تحت درمان هستند. در پی آزادی این دو شهروند اروپایی در 22 اردیبهشت امسال بسیاری بر این باور بودند که معامله‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت فرانسه در این راستا صورت گرفته و امانوئل مکرون که اعتراضات ایران را انقلاب خوانده بود در حال چشم پوشی بر سرکوب‌ها و اعدام‌هاست تا بتواند زندانی‌های فرانسوی را که وزارت امور خارجه این کشور از آنها به عنوان گروگان‌های دیپلماتیک یاد می‌کند از زندان‌های ایران خارج کند و به فرانسه بازگرداند. دیدار و گفتگوی مستقیم کاترین کلونا با همتای ایرانیش حسین امیر عبداللهیان در پکن، همچنین واکنش نشان ندادن فرانسه به اعدام‌های صورت گرفته در ماه اخیر در ایران ریز به این تحلیل‌ها دامن زده بود. وزیر امور خارجه فرانسه اما با رد به دوبستان سیاسی یادآور شد که مقام‌های فرانسوی اکنون در تلاشند تا آزادی بی قید و شرط 4 فرانسوی دیگر را نیز که هنوز در ایران بازداشت هستند فراهم کنند. افراد مورد اشاره کاترین کلونا، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو معلم و فعال صنفی کارگری هستند که در حدود یک سال پیش به گفته بستگانشان در حین گردشگری در ایران بازداشت شدند. فرد دیگر لوئیس آرنو، یک مشاور بانکی 35 ساله است که در ادامه سفری توریستی به چند کشور منطقه وارد ایران و اوایل مهر ماه امسال در تهران بازداشت شد. چهارمین شهروند فرانسوی در بند در زندان‌های قوه قضاییه اما همچنان ناشناس مانده است. کاترین کلونا روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره فاش نشدن هویت این زندانی تاکید کرد که این مسئله به درخواست خانواده آن فرد بوده است. وزیر امور خارجه فرانسه افزود که دولت به حریم خصوصی شهروندان احترام می‌گذارد و اطمینان داد که این شهروند فرانسوی یک مأمور مخفی نیست. کاترین کلونا همچنین اشاره کرد که فرانسه در تلاش است تا فریبا عادل‌خواه، محقق فرانسوی ایرانی را که در سال 2019 در ایران بازداشت و در زمستان امسال آزاد شد اما نمیتواند ایران را ترک کند، به فرانسه بازگرداند. شهاب عموپور، پاریس.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. در مورد 4 زندانی دیگری که هنوز در ایران گرفتار زندانهای جمهوری اسلامی هستند و همزمان تلاشهای مقامهای فرانسوی، تا لحظاتی دیگر باز میگردیم.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ میدهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما همونطور که میدونین جشنواره کن هم آغاز شده و مشغول فعالیت‌های خودش هست. در این ارتباط بابک غفوری‌آذر گزارش میده.
امروز سه‌شنبه فیلم آیه های زمینی، تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش‌های اصلی 69مین دوره جشنواره کن، برای نخستین بار در این رویداد معتبر به نمایش درآمد و میتونیم بگیم تماشاگران استقبال قابل توجهی کردن از این فیلم که در بخش نوعی نگاه به نمایش درآمد. فیلم طولانی نیست، فیلم آیه های زمینی تشکیل شده از چند قسمت مختلف که اشخاص گوناگونی رو در سنین مختلف نشون میده در ایران امروز که درگیر مسائل کوچکی هستن در زندگی، از قبیل نامگذاری فرزندشون در مدارس، دختران نوجوان درگیر موضوع حجاب، مردان جوان درگیر استخدام و به شکل کاملا آشکار و بدون پرده پوشی دشواری مواجهه این شهروندان رو با قوانین، با رویکردهایی که در مواردی ریاکارانه همیشه از سوی مقاماتی که هر کدوم مسئولیتی رو دارن، از مدیران مدارس گرفته تا کسانی که صادر کننده گواهینامه هستند تا کسانی مثل ضابطان موضوع امر به معروف و نهی از منکر یا کسانی که حجاب شهروندان رو در داخل اتومبیل‌ها کنترل میکنن، با توجه به اینکه مشخص نشد که نهایتاً موضع مسئولان رسمی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به نمایش این فیلم در جشنواره کن چگونه هست، میتونیم حدس بزنیم که اثری نباید باشه که اونها رو خوشحال بکنه. اونطور که نشریه ورایتی چند روز پیش نوشته بود که این فیلم با یک فیلم زیرزمینی دونسته بود، میشه حدس زد که نهایتاً باید این فیلم اثر بدون مجوزی دونست که با توجه به اون پرداخت نهایی هم که در جشنواره کن دیده شد، در ادامه مجموعه آثار صریح و منتقدانه است که در این سالها داریم می‌بینیم از جریان سینمای اجتماعی ایران داره میاد بیرون و در جشنواره‌های مختلف شرکت می‌کنه. به به نوعی این فیلم حتی پیشروتر هم هست، اونچنان که سازندگانش هم در صحبت کوتاهی که قبل از نمایش فیلم خطاب تماشاگران داشتن آشکارا گفتن که فیلم محصول دوران جدیدی است در ایران که از شهریور سال گذشته و پس از اعتراض‌های سراسری اخیر شروع شده و اونها بدون اینکه خواسته باشن جانبداری خاصی بکنن، بیشتر خواستن این موقعیتی رو که شهروندان درگیرش هستند و تصویر امروز ایران رو ارائه بدن در فیلمشون. و نکته قابل توجه دیگه حضور بدون حجاب بازیگر زن این فیلم بود در جشنواره کن صدف عسکری که هم برای فرش قرمز فیلم و هم در بالای سن همراه دیگر عوامل فیلم حجاب رسمی نداشت و میتونیم بگیم نمونه تازه‌ای هست از سینماگران ایرانی که این چنین در مجامع عمومی حاضر میشن.
بابک غفوری آذر نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات در جشنواره فیلم کن و دشواری‌های دست‌اندرکاران ایرانی فیلم در این فستیوال. اما دشواری‌ها در رشته‌های ورزشی هم باقی است. در گزارش از مهسا باقری به بخش از این دشواری‌ها می‌پردازیم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی بسکتبال زنان ایران برای اولین بار در تورنمنت بین المللی و معتبر ویلیام جونز حضور پیدا میکنه. هر سال تیم ملی مردان ایران در این رقابت ها حضور پیدا میکرد، اما این بار و با تایید کمیته برگزاری تورنمنت تیم ملی زنان ایران هم برای اولین بار در این رقابت ها شرکت میکنه. تورنمنت ویلیام جونز هر ساله به میزبانی تایوان برگزار میشه. تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران در بخش کلاسیک قهرمانی آسیا بر سکوی نخست ایستاد. تیم ایران با 4 نقره سپیده بابایی، ام‌البنین محسنی، رقیه محمود آبادی و ریحانه گیلانی و 2 مدال برنز سحر غنی‌زاده و عزت قربانی ثانی و بدون مدال طلا قهرمان شد. رقابت‌های بخش آزاد هم امشب برگزار میشه. شهرام اربابی رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو ایران به عنوان نایب رئیس کمیته داوران اتحادیه تکواندو آسیا انتخاب شد. داور بین‌المللی ایران پیشتر از سوی فدراسیون جهانی تکواندو برای قضاوت در جام جهانی باکو دعوت شده بود. اما عدم صدور ویزای آمریکا به 5 عضو تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها با واکنش فدراسیون و احتمال کنارگیری ایران از این رقابت‌ها همراه شده. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره احتمال کنارگیری ایران از حضور در هفته سوم لیگ ملت‌ها گفته: این سیاست کلان فدراسیون و ربطی به من نداره. فدراسیون تصمیم می‌گیره که چگونه موضوع رو مدیریت کنه. هر تصمیمی که هیئت رئیسه والیبال بگیره ما تبعیت میکنیم. صبح امروز محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران از عدم صدور ویزای آمریکا برای 5 عضو تیم ملی خبر داد و گفت اگر برای هر یک از اعضای اصلی کادر فنی و بازیکنان ویزای آمریکا صادر نشه تیم ملی در هفته سوم لیگ ملت‌ها شرکت نمی‌کنه. هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها از 14 تا 18 تیر ماه در آمریکا برگزار میشه و ایران در این هفته با تیم‌های فرانسه، بلغارستان، آرژانتین و کوبا روبرو میشه. انتخاب رضا عنایتی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید با نارضایتی حبیب کاشانی مدیر این تیم همراه بود. در حالی که گفته میشه عنایتی با تایید قلعه نایی انتخاب شده، اما سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به این موضوع واکنش نشون داده و گفته قرار بود قطبی سرمربی بشه، اما نمیدونم چرا به یک بار عنایتی انتخاب شد.
اعتقادم اینه که آقای قطبی توانایی و پتانسیل بالایی داره، ولی اونجا یه پیشنهادی داریم. دیدیم با توجه به اینکه آقای قطبی یه مدت از فوتبال ایران دور بوده، شناختش کمتر شده مخصوصا رو جوونا، یا مربی رو بذاریم کنار که این زمان رو کمتر کنه چون فاصله کم بود و اینا. حالا به چه علتی آقای قطبی منتفی شد و من نمیدونم.
سازمان جهانی فوتبال ساحلی از انصراف تیم ملی کویت برای شرکت در مسابقات مقدماتی دومین دوره بازی‌های جهانی ساحلی خبر داد. بدین ترتیب و با انصراف کویت، تیم ملی فوتبال ساحلی تایلند حریف ایران در مرحله انتخابی این مسابقات شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
سپاس از مهسا باقری که از جمله از آخرین وضعیت تیم ملی بسکتبال زنان ایران و واکنش به عدم صدور ویزای آمریکا برای برخی از نفرات تیم ملی والیبال ایران برامون میگفت. 30 دقیقه دیگر دقیقا با شما هستیم. رأس ساعت 8 شب به وقت تهران در مجله شبانگاهی. سپاسگزار از توجهتون.